لولیتا، اثر ولادیمیر ناباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا.
هر روز صبح در تمام مدت سفر یک سالمان مجبور بودم چشم‌اندازی جالب بیافرینم، نکته خاصی از زمان و مکان پیش رویش بگذارم تا چیزی برای دلخوشی داشته باشد و تا وقت خواب دوام آورد. وگرنه در صورت نداشتن هدفی نگهدارنده و تعیین کننده روزش کسل و خراب می شد. هدف پیش رو هر چیزی می توانست باشد. مثلا فانوسی دریایی در ویرجینیا، غاری طبیعی در آرکانزاس که به قهوه خانه‌ای تبدیل شده بود، کلکسیون هفت‌تیر یا ویولون در جایی در اوکلاهاما، نمونه ای از غارهای مقدس در لوئیزیانا، عکس‌های رنگ رو رفته دوره استخراج معدن در موزه پارک راکی مونتن یا هر جایی دیگر. فقط باید در مسیرمان هدفی را مشخص می کردیم، مثل ستاره ثابت. حتی اگر هر بار که به هدفمان می رسیدیم لو وانمود می کرد، حالش از آن به هم می خورد. برای زیر پا گذاشتن جغرافیای ایالات متحده ساعتها روی لو کار کردم تا بتوانم این احساس را در او ایجاد کنم که منظور از این گردش ها رسیدن به مقصد معینی است. به لذتی نامعمول. هرگز در زندگیم چنین جاده های صاف و دلفریب، جاده هایی که اکنون پیش روی ما هستند، ندیده بودم. جاده هایی گسترده در همه این تکه های دیوانوار به هم دوخته شده 48 ایالت آمریکا، همه آن بزرگ راه های بی پایان را با ولع بلعیدی، غرق در سکوت روی زمین های شیشه‌ای سیاه سر خوردیم و پیش رفتیم. لو چشمی بینا برای دیدن مناظر نداشت و حتی وقتی من توجهش را به ریزکاری های افسون کننده چشمندازی جلب می کردم، دیوانوار آزرده می شد. خود من هم در آغاز متوجه این ریزکاری ها نبودم و مدت ها گذشت تا توانستم ظرافت و زیباییشان را در امتداد سفری که شایستگیش را نداشتیم دریابیم. به رغم دریافتی که از تصاویر داریم، زمین‌های پست حومه‌های آمریکای شمالی در نگاه نخست به گونه‌ای سرگرم کننده برایم تکان دهنده بود، زیرا دیدن آنها نقاشی‌های روی پارچه شمعی‌هایی را به یادم می‌آورد که در زمان‌های گذشته از آمریکا وارد اروپای مرکزی می‌شدند. آنها را بالای دستشویی های مهد کودک ها می آویختند. نقاشی هایی با مناظر سبز روستایی، درختان پرپیچ و تاب در پس زمینه، انبار علوفه، گاو ها، جویباری در میان، باغستانی نامشخص با شکوفه های سفید شیری و احتمالاً پرچینی سنگی یا تپه های سبز گواشی که همه اینها بچه های خوابالود را موقع خواب آشفته و شیفته می کرد. اما هرچی بیشتر با آنها آشنا می شدم، رفته رفته نمای آن مناظر ساده روستایی پیش نظرم عجیب و عجیبتر می شد. برای دشت های کشت و کار شده، ورای سقف های همچون خانه های اسباب بازی، زیبایی های بی استفاده آرام آرام پخش می شوند و خورشید مایلتاب در دل غباری سفید با تهرنگی از هلوی پوست گرفته بر لبه بالایی ابرهای دو بعدی، رنگی که با مه شناور در دور دست عاشقانه هم آغوش می شوند سایه می افکن. روی خط افق باید ردیف‌هایی از درختان جنگلی باشد که این گونه سیاه رخ می نمایند و در نیم روزهای هنوز داغ بر فراز دشت‌های پوشیده از شبدر ابرهای کلود لورین که از دور دست به دل آسمان نیلی مهالود می خزند و فقط بخش توده‌ایشان در برابر پس زمینه رخوتناک بیرنگ نمایان است. شاید هم افق عبوس ال گرکو باشد که باردار بارانهای سیاه است و تصویر گذرای کشاورزان گردن مومیایی برگه های از چشمه های تندگذر نقره فام و مزرعه های سبز بلال را می نمایاند. اینها همه در جایی در کانزاس مثل چتری برویت باز می شوند. اینجا و آنجا در میان این دشت های گسترده درختان بسیار تنومند به سمت ما پیش می آمدند و در کنار جاده انبوه می شدند تا روی میزی سایه انسان دوستانه بیندازند. در هر گوشه و کنار بر زمین قهوه‌ای پرتوهای خال خال خورشید و لیوانهای کاغذی مچاله شده و میوه‌های نارون و چوب بستنی دیده می شدند. لولیتای آسان پسند من مصرف کننده بزرگ کالاها و امکانات کنار جاده ها با دیدن علامت دستشویی زنانه مردانه و تابلوهای فروشگاه های جان جین جک جیل و غیره افسون می شد و من هم در حالی که در رویای هنرمندان غرق بودم به نور پمپ بنزینی که جلوی درختان با شکوه بلوط ساخته بودند خیره می شدم یا به تپه‌ای چشم می دوختم که از کشت و کاری که وحشیانه پیش می آمد تا او را به بلعت می هراسید ولی هنوز رام نمی شد. شب هنگام کامیون های بلند با چراغ های رنگی مثل درختان تنومند و ترسناک آذین بندی شده کریسمس مثل باد از کنار مرحوم صدان ما می گذشتند. دوباره روز بعد با داغ شدن هوا آسمان کم ابر رنگ آبیش را از دست می داد و بالای سرمان ذوب می شد. ولو برای نوشیدن چیزی بلوا به پا می کرد. وقتی هم بانه نوشیدنیش را می مکید لبهایش شدید تو می رفت. دوباره که سوار ماشین می شدیم گویی وارد تنور شدیم. با ماشینی که از دور دست می آمد جاده در برابر من می درخشید و شکل جاده و درخشش آن چنان سرابوار عوض می شد که برای لحظه‌ای در گرمای غبارآلود آویزان می نمود. چهار گوش و بلند. همانطور که به سمت غرب می رفتیم اینجا و آنجا بوته هایی پدیدار می شدند که مرد مکانیک اونها را برنجاسب می نامید و سپس لبه مرموز تپه های میز مانند و صخره های قرمزی که بوته های عرس لکه‌دارشان کرده بود و از پی آنها رشته ای از کوهی که هری رنگ که رفته رفته رنگش آبی می شد و آبیش رویایی یا بیابانی با تون بادی پایدار و پر از گرد و خاک و بوته های خاکستری خار و و پاره های بدسیمای دستمال کاغذی که در میان ساقه های پژمرده خسک های در چنگال باد مثل گل های بیرنگ می نمودند. گاهی هم در میان جاده گاوی ایستاده بود. بی حرکت، دم به چپ و مژه های سفید دراست. و بدین ترتیب همه قوانین رانندگی انسان ها را به هم می زد. وکیلم پیشنهاد داده مسیر سفرمان را دقیق شرح دهم و گمان می کنم اینجا به نقطه ای رسیدم که نمی توانم از این وظیفه سرباز بزنم. در آن سال آشفته از اوت 1947 تا اوت 1948 راهمان را با مدتی چرخیدن و پیچ و تاب خوردن در نیو انگلند شروع کردیم و سپس پرس زنان به سمت جنوب رفتیم. بالا و پایین، شرق و غرب و سرازیر شدیم به اعماق جایی که به دیکسیلند معروف است. پیش از رسیدن به فلوریدا راهمان را کچ کردیم به غرب چون خانم و آقای فارلو آنجا بودند. از دل کمربند مزار ذرت و پنبه چپ و راست شدیم. می ترسم این شرح سفر آنطور که شما خواستید کلارنس خیلی دقیق نباشد، اما هیچ یک از یادداشت‌هایم را نگه نداشتم و در میان آشغال‌ها فقط 3 جلد کتاب گردشگری مشاله شده دارم که می شود گفت نشانه ای از گذشته از هم گسیخته و آشفته من است و در این 3 جلد کتاب آن چیزهایی را که به یاد دارم بررسی می کنم. در این 3 جلد کتاب آن چیزهایی را که به یاد دارم بررسی می کنم. کوههای راکی را دور زدیم و دوباره دور زدیم. از بیابانهای جنوبی پرس زنان گذشتیم و زمستان را در آنجا گذراندیم. به اقیانوس آرام که رسیدیم به سمت شمال چرخیدیم و در کنار جاده های جنگلی از دل بوته های نرم و کرکی عبور کردیم. به مرز کانادا نزدیک شدیم و از آنجا در امتداد زمین های خوب و بد به سمت شرق رفتیم و به رغم نکوهش های گوش خراش لو دوباره زمین های گسترده و بیپایان کشاورزی رسیدیم. به محل تولد لوی کوچولو در ناحیه کشتوکار، پرورش خوک و معادن زغال سنگ. سرانجام به آغوش شرق بازگشتیم و در شهر دانشگاهی بیردزلی محو شدیم.